بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم خدمت شما روگواران و بینندگان گرامی. در رابطه با مسیحیت تبشیری خدمت شما صحبت می کردیم، عرض کردیم یکی از اصلی ترین اشکالات اونها، مقابله های اونها با اسلام در بحث خشونت و محبت هست و معتقد هستند که دین مسیحیت دین محبت و دوستی و صلح و صفاست و دین اسلام دین خشونت و جنگ طلبی و برخوردهای خشن هست. اما یک ضرب المثل وجود داره و اون اینکه کسی که در خانه شیشه‌ای زندگی میکنه هرگز نباید سنگ سمت دیگران پرتاب بکنه. به هر حال اگر مسیحیت مدعی است که دین محبت هست و میاد طرف مقابل رو یا دین دیگری رو متهم میکنه به خشونت، باید در نظر بگیره که چه تاریخ و چه سابقه‌ای در گذشته وجود داشته و چه نکاتی وجود داشته. این مسائل رو ما از باب علمی و به عنوان نقل تاریخ بیان میکنیم و به هر حال هر کس میتونه خود قضاوت کنه که کدوم یکی از این مسائل تناسب داره با صلح و صفا و صمیمیت. یکی از اتفاقاتی که بعد از جنگ های صلیبی، بعد از مقابله که اینها با مسلمان ها انجام دادن قرن 11-12، بعد از جنگ های صلیبی اتفاق افتاد، از قرن 12 به بعد بحث دادگاه های تفتیش عقاید هست. چون این دوران حدود 4 قرن تا قرن 16 تقریبا بحث دوران وسطا و دوران تاریک با تعبیراتی که خودشون به کار بردن، دوران تاریک، دوران قرون وسطا اتفاق میفته. یکی از نکات تاریک دوران تاریک خود بحث تفتیش عقاید هست. بعد از اونی که در مقابله با مسلمان ها توفیقی نیافتن، اشکالات و مقابله ها درون جوامع مسیحی هم به شدت زیاد شد. افرادی درون جوامع مسیحی، برخی یا تعدادی از باورهای کلیسایی رو نمیپذیرفتن و بر اساس مدارک علمی برخی از نظرات رو رد میکردن. برای اینکه این شیوع پیدا نکنه و مقابله کنن و بتونن استیلا پیدا بکنن بر جوامع مسیحی و اون غلبه خود رو از دست ندن، بحثی به راه افتاد به عنوان دادگاه تفتیش عقاید. خب در دادگاه تفتیش عقاید به شدت با کسانی که نظر مخالفی داشتن و رأی مخالفی داشتن برخورد می شد. این دادگاه ها تشکیل شده بود از کشیش های مسیحی و برخی از افراد حکومتی که اگر گزارشی از کسی می رسید فلان شخص فلان نظر فلان عقیده از خدمتون کلیسا رو قبول نداره، یک تحقیق کوچکی برای اون مسئله میفرستادن و بلا فاصله شخص احضار میشد و تحت شکنجه های شدید ناچار به اعتراف به اون گناه میشد. و جالبه که هزینه های این اعتراف گیری و هزینه های این شکنجه ها رو خود شخص باید پرداخت میکرد. اگر پولی نداشت برای پرداخت، اموال او رو به مصادره می‌گذاشتن، منزل او و وسایل او رو می‌فروختن و هزینه شکنجه‌گرها و هزینه مکان و هزینه‌های وسایل و ابزار شکنجه رو خودش از ناچار می‌شد تأمین بکنه و پرداخت بکنه. خب خیلی تعداد کمی اتفاق می‌افتاد که اینها موفق بشن از این دادگاه‌ها نجات و خلاصی پیدا بکنن و رها بشن، چون اونجا بهشون گفته میشد که باید اعتراف بکنید. اگر اعتراف نمی کردن که به طرز فجیعی کشته میشدن و اگر اعتراف می کردن باز در خیلی از موارد کشته میشدن و در بعضی از موارد در صورتی که شخص دیگری رو به عنوان عامل بدعت و انحراف معرفی می کردن از گناه اونها صرف نظر میشد. حالا اونها یا به حبس میافتادن یا به اصطلاح حبسهای طولانی میافتادن و یا اینکه در بعضی از موارد هم آزاد می شدن. یکی از کسانی که به اصطلاح منشی محکمه تفتیش عقاید بوده خوان آنتونیو لورنت هست که منشی محکمه تفتیش عقاید در مادرید هست. ایشون وقتی میخواد بنویسه در رابطه با این دادگاه ها میگه قلم من از شرح این صحنه های وحشتناک عاجز است، زیرا من چیزی سراغ ندارم که به قدر نحوه رفتار قاضیان محکمه تفتیش عقاید با روح احسان و شفقت عیسی مسیح مغایر باشد. وقتی متهم بر اثر شکنجه ها نیمه جان میشد از او درخواست اعتراف و ابراز پشیمانی میکردند. اگر متهم اعتراف میکرد و ابراز پشیمانی میکرد، ابراز پشیمانی و توبه نمود، در حق او لطف میکردند و قبل از انداختن در آتش خفه‌اش میکردند. اما اگر از اعتراف خودداری میکرد، او را به عنوان مرتدی که از کرده‌اش پشیمان نیست زنده زنده میسوزاندند. خود این مسئله زنده سوزاندن افراد یکی از نکاتی بود که شدت در اوج گرفته شد در بحث تفتیش عقاید، از مباحث مهم هستش که تعداد زیادی به کام مرگ رفتن با زنده سوزی. یکی از تفریح‌های مردم در بسیاری از شهرها برای اینکه ببینن، عبرت بگیرن، بترسن و نرن سمت انحراف و بدعتی، زنده سوزاندن افراد بود که افراد رو می آوردن در یک مراسمی هیزم زیادی برپا می کردن، او رو به صلیب می کشیدن و او رو درون آتش می انداختن و اجازه می دادن که او در حضور مردم زنده زنده بسوزه و فاحت و استخوانهاش هم تبدیل به پودر بشه و از بین بره، که این رو در جاهای مختلف و شهرهای مختلف و مناطق مختلف این کار رو انجام دادن و تعداد زیادی از افراد رو به صورت زنده زنده در این آتش سوزاندن. تصویری که شما ملاحظه می‌فرمایید تصویری است که در دادگاه، تصویر مربوط به دادگاه تفتیش عقاید هست. در اون یک صلیب به عنوان نشان و نماد مسیحیت و در کنارش سمت چپ یک شاخه زیتون به عنوان شما دنبال صلح و دوستی هستیم و در سمت چپ اون یک شمشیر به علامت این که باید مقابله برخورد فیزیکی و برخورد نظامی بشه با کسانی که مقابله با مسیحیت، قابل با عقاید مسیحی دارن و با به این شکل اینها رو اومدن با برخورد کردن و منظورشون از این نماد به عنوان نماد در دادگاه تفتیش عقاید این هست که اگر صلحی وجود دارد، این صلح باید در کنارش شمشیر وجود داشته باشه، برخورد خشونت آمیز وجود داشته باشه و حق خودشون میدونستن برخورد کردن با مسیحیان و کسانی که به نوعی از نظر اونها دچار انحراف شدن و تعقیب و گریزهای جدی اتفاق می افتاد بین افرادی که به اصطلاح به عنوان اینها بدعت گذار و منحرف هستند و بین اون سربازهای دادگاه تفتیش عقاید و اینها را هر جایی که می رفتن پیدا می کردن، می گرفتن و به دادگاه تفتیش عقاید می آوردن و با اونها برخوردهای جدی می کردن. ابزار و ادواتی هم که اینها به کار بردن در دادگاه تفتیش عقاید، ابزار و ادوات خیلی شدید و خیلی سنگینی هستش. من برخی از این ابزار و ادوات رو نشون میدم به شما. این به اصطلاح ابزار شکنده معروف است به صندلی یهودا، که صندلی بلندی است که از چهار طرف میاد و یک نوک تیز، کاملا تیز پیدا میکنه و فرد روی این قرار میدادن و این موجب میشد که شخص بدنش کاملا شکافته بشه و به اصطلاح آرام آرام مرگ رو تجربه بکنه. این تصویری که ملاحظه فرمایید پنجه گربه یا عبارتی که خودشون درست کرده بودن، قلقلک اسپانیایی هست، که حالا البته این قلقلک و باعث خنده است برای کسانی که این شکنجه رو انجام میدادن و الا برای این کسانی که شکنجه میشوند، همونطور که در تصویر میبینید بسیار دردناک و عذاب‌آور هست که از پشت این رو رومان سنگک مینداختن و داخل بدن و میکشیدن و پوست و گوشت رو همراه با خودش از بدن جدا میکرد. این دستگاه دیگری که میبینید دستگاه گاروت هست که شخص وقتی روی صندلی مینشونن و محکم میکنن این بند رو دور گردن، شخص یک احساس خفگی دائمی پیدا میکنه، یعنی در اون 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت بدون اینکه خفه بشه و بمیره همچنان به حالت احتضار و به حالت دست و پا زدن بین مرگ و زندگی باقی میمونه، یعنی یک حالت نیمه جانی و نیمه خفگی پیدا میکنه. و در برخی از این گاروت ها در پشت سر یک اهرمی رو به کار میبرن که این از پشت سر با محکم کردن این بند در جلوی گردن از پشت سر فرو میره داخل نخاع و بی‌حسی و فلجی در اعضا و اندام ایجاد میکنه. دیگری این صندلی معروف به صندلی تفتیش عقاید هست که از مهمترین ابزارهای اینها بوده. همونطور که در تصویر میبینید در این صندلی، همه این صندلی حتی جای دست که دستها بسته میشه میخای وجود داره که این میخا قابل تنظیم هست، یعنی آروم آروم تنظیم میکنن، این میخا بیرون میاد از صندلی و وارد بدن میشه و هرچی میخوان مقدار شکنجه رو زیاد بکنن بعد از دقایقی یه مقداری این به اصطلاح دکمه تنظیم رو میچرخوندن و مقدار بیشتری از این میخا از همه اطراف وارد بدن میشد. دیگری این بحث باکره نوبنبرگ هستش که باز از ابزار خاصی هستش که فرد رو داخل این قرار میدادن، محفظه و در بسته میشه و از وقتی در رو میبندن اون وقت از همه اطراف میخ در بدن شخص فرو میشه، مثل یک آبکش در یک محیط گرم و دم کرده و بسته این خون هم از بدنش میره و داخل همون فضایی که خون از بدنش رفته اون خونها باعث بخار و باعث فشار بیشتر بر بدن و وجود این میشه. دیگری چنگال کفار هست که این رو زیر گلو میبستن و فشار بر زیر گلو میاره و شانه میاره و اگر شخص خوابش ببره یا احساس خستگی بکنه بخواد این مدار سرش رو به سمت پایین حرکت بده، این چنگال وارد چونه و وارد پوست و گوشت او میشه و موجب مرگ تدریجی او خواهد شد. این برخی از ابزار و ادواتی بود که شما ملاحظه کردین. ابزار ادوات چی؟ ابزار ادوات تفتیش عقاید که افراد با کوچکترین اتهامی باید می آمدن و ثابت می کردن که این اعتقاد و این باور رو ندارن و اونها دارن اشتباه می کنن و برخودشون برخود نامناسبی هست. ثابت کردن این که اشتباه می کنن و این نظر رو ندارن به قیمت جانشون یا به قیمت معلول شدن و فلج شدن تا آخر عمر به این قیمت تموم می شد و این مشکلات رو برای اونها ایجاد می کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.